برای اینکه سکوت برقرار بشه، البته سکوت مثبت نه منفی، سه تا تکبیر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بنا بود که قبل از طرح سوالات، ساعت اول رو در زمینه یک بحثی، مسائلی رو به عرض محترمتون برسونم، ولی دوستان ظاهرا در رابطه با نشریه‌ای که داشتن مقاله خواسته بودن در رابطه با ولایت فقیه، و چون متاسفانه فرصت نوشتن چنین مقاله‌ای نبود، بنابراین شد که من قبل از طرح مسائل حداقل در حدود نیم ساعتی یا یک قدری بیشتر در این زمینه صحبت‌هایی داشته باشم. مسئله ولایت فقیه حداقل نیاز به حدود 7 جلسه 8 جلسه بحث داره، در هر جلسه ای تقریبا یک ساعت، تا ابعاد گوناگون این بحث مورد بررسی قرار بگیره. یک بحث در رابطه با مسائل اسلامی و از نظر موازین اسلامی، و یک بحث در رابطه با تحلیل این مسئله هست، صرف نظر از مدارک حدیثی و روایات و مسائلی که در این رابطه وجود داره. موضوع دیگری که باز در این رابطه باید طرح بشه، یک سری اشکالات و انتقادات و این تیپ مطالبی که در این رابطه ها هست، و معمولاً اون جلسات بحثی که راجع به قانون اساسی داشتیم گاهی در حدود 6-7 جلسه ای رو این بحث اشغال کرد، و بحث 6-7 ساعته رو در حدود نیم ساعت 40 دقیقه بخوایم طرح بکنیم، پیداست که چی از کار در خواهد آمد، و امیدواریم که شیر بیاد و دم و اشکم نباشه، که هیچ نشانه ای از شیر واقعی نداشته باشه. اولین مسئله‌ای که در این رابطه مطرحه اینه که اصولاً ولایت فقیه چیه و با چه معیاری ما این رو می‌پذیریم. برای توضیح این مطلب، قبل از این که به مبنای فقهی و اسلامی این اعتقاد برسیم، باید تذکر بدم که حکومت‌هایی که در دنیا وجود داره دو نوع. یک نوع حکومت‌های مکتبی و نوع دیگر حکومت‌های غیر مکتبی. حکومت‌های غیر مکتبی اون حکومت‌هایی است که در خود سیستم و نظام حکومتی مسئله ایدئولوژی و پایبند بودن به یک جهانبینی مطرح نیست، مثل کشورهای سرمایه‌داری. سیستم‌های سرمایه‌داری نوع حکومتشون حکومت مکتبی نیست، سیستم درش ایدئولوژی مطرح نیست، نه افراد عرض میکنم فیفته. در اونجا مسئله و محور برای کارها انتخاب افراده و انتخاب مردمه و بر اساس انتخاب مردم مش میکنه. حکومت ها موظفند اون چه رو که اکثریت مردم میخواند اجرا کنند. حالا این واقعا هست یا نیست بحث جداییه، ولی کل قالب حکومت اینه. البته اینم توجه داریم که در دنیای غرب واقعا مردم به عنوان یک آلت مطرح هستند و چیزی که واقعا اونجا مورد توجه نیست آراء مردم و نظرات مردم، و تازه اونجایی که به اصطلاح روی رأی اکثریت تکیه میشه با چه میزانهایی، با چه معیارهایی و بر اساس چه شناختهایی. برای اینکه یک قدری بیشتر مسئله روشن بشه، تبلور عمده آراء مردم، نظرات مردم در یک کشوری مانند آمریکا که در رأس جهان سرمایه‌داری است، همون مسئله انتخاب رئیس جمهور. البته رئیس جمهور رو اونجا در واقع سرمایه‌داران انتخاب می‌کنند، اونایی که در دو تا حزب نیرومند آمریکا مؤثرند و دخالت دارند. ولو افرادی که در داخل حزب دموکرات یا جمهوری خواه نیستند میتونن کاندیدا بشن، اما عملا میزان مخارج تبلیغاتی حداقل در مسئله انتخابات در آمریکا به حدی بالاست که امکان تأمین این نیازمندی به وسیله فرد یا تعداد معدودی بسیار مشکل. اینه که مجبورن کاندیدای ریاست جمهوری خواهناخا باید زدوبندهایی داشته باشند با سرمایداران بزرگ، منتها سرمایداران که وقتی میگیم گاهی بخش نظامیه، گاهی بخش عرض کنم که غیر نظامیه، گاهی صنایعه که فرض بفرمایید که تسلیحاتیه، گاهی غیر تسلیحاتیه، بین این جناها درگیره، ولی کل درگیریه بین سرمایداران. و بعد اون دست آراء مردم رو تازه چجوری به دست میارن؟ آیزنهاور بخواست انتخاب بشه، اینجا یه تعداد مانکنها رو و خانمهایی رو که کارشون این بود استخدام کردن با دامنهای بسیار کوتاهی و افتادن تو خیابونا و پایین دامنشون نوشته بودن که ما به آیزنهاور رأی میدیم که از این طریق آراء مردم رو جلب کنن. این همون بالای از کنم که مخروطی نظام سرمایه داریست که جمعی آرزو دارن به کشور ما و یا سیستم ما از کنم که مشابه اون بشه و یا اونجا بشه. یا از حزب دموکرات آقای کندی روی کار میاد، جان اف کندی، و برنده میشه، ولی همه روزنامه ها نوشته بودن که زیبایی خانم شاکلین در این پیروزی نقش بسیار مؤثر و قاطع داشت. و یکی از دوستانم که اون وقت اونجا بود میگفت در رادیو تلویزیون ها که تبلیغات میکردن برای ایشان نمیگفتن مردم به کندی رای بدید، میگفتن به شوهر شاکلین رای بدید، محور اون بود. و از این قبیل کسافتکاری در اون سیستم بسیار، و آرایی که از این طریق به دست بیاد، از طریق دامنهای کوتاه و سفید زنهای مانکن و یا زیبایی ژاکلین و یا از کنم که رقصهای قبل از نطق انتخاباتی دختر خانم جانسون و امثال اینها. در حال این سیستم به این صورت عمل میکنه و متکی بر آراء مردم به اصطلاح، و اونجا ایدئولوژی مطرح میکنه. ولی یک سیستم حکومتی هم در دنیا داریم که اسمش رو میتونیم بذاریم سیستم حکومت‌های مکتبی. حکومت‌های مکتبی اون حکومتی است که به هر حال یک جهان دینی و یک ایدئولوژی در اونجا مطرحه، بدون اینکه بخواهیم در ماهیت اون ایدئولوژی و در اون جهان دینی بحث کنیم. مثل کشورهای کمونیستی یا به تعبیر بهتر سوسیالیستی، که اینها به هر حال یک جهان بینی دارن و ولو این جهان بینیشون جهان بینی ماتریالیستی. خب در این حکومت های مکتبی اون چه که مطرحه اینه که حکومت در یک چارچوبی عمل میکنه، در یک چارچوبی که اون چارچوب رو جهانبینی آنها مشخص میکنه، در این چارچوب عمل میکنه این حکومت، اقتصادش، خط مشی سیاسیش، روابط خارجیش و انواع این سری مسائل و این گونه مطالب در همون چارچوب. در کشورهای کمونیستی مارکسیسم اساس کاره. تاسفانه یادم نبود که متن قانون اساسی شوروی و چین هر دو رو بیارم و این رو بخونیم. در اصول کلی در قانون اساسی چین در اصل دوم از اصول کلی خیلی خوب مشخص میکنه که محور و اساس برای تمام اون چه که در کشور میگذره مارکسیسم. و در قانون اساسی شوروی، البته قانون اساسی جدیدش، که در این قانون اساسی مسائل زیادی مطرحه، چون میدونید اونا با تحلیلی که دارن در حرکت خودشون هر چه جلوتر میرن باید به یک نظام مارکسیستی نزدیکتر بشن، و یکی از خصوصیات اون نظام نفی مذهب، برای اینکه مذهب رو وسیله تخدیر نیروها میدونن. در حالی که ما میبینیم در این قانون اساسی اول شوروی اصلا مسئله مذهب مطرح نیست و ممنوع اعلام میشه، ولی در این قانون اساسی دومش که در حدود 5-6 سال قبل ظاهرا به تصویب رسید، مذهب آزاد اعلام میشه. نه تنها مذهب نفی نمیشه، بلکه موقعیتش محکمتر و نیرومندتر میشه، خلاف اون تحلیلی است که در کل حرکت شون داره. به هر حال در این قانون اساسی در اصل ششم این مسئله رو مطرح میکنه، در قانون اساسی چین در اصل دوم از اصول کلی اونها. اینا حکومت های مکتبی هست. در این حکومت ها چون مکتب میخواد سیاده بشه، قهرم در رأس حکومت و اون بالای هرم چی قرار داره؟ مکتبدان، متخصص مکتب و حساب دو تا چهار دست. ما اکنون برمیگردیم به انقلابمون و این سوال رو مطرح میکنیم، در این انقلاب هدف پیاده شدن چیه و چه سیستم حکومتی رو ما میخواییم پیاده کنیم؟ جواب مشخصه، انقلاب انقلاب اسلامی و توده ملت ما انقلاب اسلامی رو میخوان و پیاده شدن مکتب. خب در هر سیستم اینجوری، یعنی در هر حکومت مکتبی، وقتی بناس اقتصادش، روابط اجتماعیش، موضع گیری های سیاسی خارجیش، موضع ما در برابر حکومت های خارج چیه، در برابر جنبش های آزادی بخش چیه، خطوط اصلی سیاست های خارجی من چیه، تمام اینها بر اساس محور بر محور مکتب مشخص میشه. خواه و ناخواه اونی که در رأس این سیستم قرار میگیره به طور طبیعی باید یه متخصص مکتب باشه و آشنای با مکتب. پس کل قضیه در ارتباط با ما نیست. وقتی ما میگیم یک فقیه، از باب اینه که فقیه متخصص این مکتبه و در رأس یک سیستمی که در این سیستم مکتب براش پیاده بشه. برید شما در بین نظام کمونیستی، میدونید حزب در اونجا حاکمه و مارکسیسم در اونجا حکومت میکنه، و میدونید که دبیر کل حزب در کشورهای مارکسیستی بالاترین قدرت ها به عنوان کسی که در رأس مکتبه و متخصص مکتبه و نظارت داره بر اجرای تمام مسائلی که در کشور باید پیاده بشه. از این جهت بگذاریم، مسائل زیادی در اینجا مطرح میشه. یک مسئله اینه که ما وقتی میگیم ولایت فقیه فقیه ولایت داره یا شورای فقها، یعنی چه ولایت داره؟ به این معنا هر عملی که بخواد انجام میتونه بده و هر کاری که بخواد میتونه عملیش کنه و فعال مایشاء ابدا. فقیه در چارچوب مکتب قدرت داره و جدای از چارچوب مکتب نمیتونه عمل کنه. با این ترتیب محدوده و مرز اختیارات فقیه کجاست و چیه؟ مکتبه، قانونه. اونایی که در اینجا این مسئله رو مطرح می کنن که ولایت فقیه دیکتاتوریه، از نظر اسلام هیچ، صرف نظر از اسلام، یا آگاهانه به این جهالت تن در می دن و یا ناآگاهن که تن در می دن. دیکتاتور معناش اینه در اون نظامی دیکتاتوری حکومت می کنه که خواست افراد حکومت کنه نه قانون. فرق بین نظام دیکتاتوری و غیر دیکتاتوری اینه در هر کجا در هر عصری قانون حکومت کنه سیستم دیکتاتوری نیست، و اگر قانون حکومت نکنه اراده شخص حکومت کنه سیستم دیکتاتوریه. در کشوری که انسانها از فرد بترسند سیستم دیکتاتوریه، در اونجایی که مردم از قانون بترسند درست عکس دیکتاتوریه. پس در اینجا حدود اختیارات فقیه مرز داره و مرزش هم مرز قانون، و یک مورد نمیتونه فقیه از مرز قانون تجاوز کنه. و خود او هم در برابر قانون دقیقا مانند افراد دیگر. در این قانون اساسی، در اون آخرین اصلی که از اصول رهبری وجود داره، این اصل رو ما داریم صریحا که رهبر مانند همه افراد در برابر قانون مساوی است. طبعا دیگه وقتی رهبر این بود، غیر رهبر به طریق اولاست، یعنی اونها نباید نگرانی داشته باشند. مطلب اینه که این که عرض کردم ناآگاهانه و یا آگاهانه چنین عملی انجام میشه، در همین قانون اساسی ما یه پیشنویسی داشتیم قبل از اینکه این قانون مطرح بشه و تصویب بشه. پیشنویس رو در دولت موقت نوشته بودن و تعدادی هم در نوشتن اون سهم داشتن و اون پیشنویس آمده بود مجلس. در اون پیشنویس قانون اساسی اختیاراتی به رئیس جمهور داده بودن که چند برابر این اختیاراتی که اینجا به رهبر داده شده، من جمله انحلال مجلس، فرماندهی کل قوا، عفو، امثال این سری مسائل، انتخاب فرماندهان بالای نظامی، و یکی از اونها انحلال مجلس بود. نویسندگانشون هم همینایی بودن که الان دم از دیکتاتوری میزنن، همینا، و تو مغزشون هم خطور نکرد اون دیکتاتوریه. و حالا مقدار زیادی از اون مسائل حل شد. در اینجا مسئله انحلال مجلس اصلا تو این قانون اساسی مطرح و این حق رو به هیچ کس نداره. و تازه تعیین فرماندهان نظامی کانال داره، کانال شورای عالی دفاع. عفو مجرمین کانال داره، کانالش از کنم که شورای عالی قضاییه. معذالک اینجا نگران این هستن که دیکتاتوریه، با این که هم واژه دیکتاتوری میدونن در فرهنگ یعنی چه و خودشون هم میفهمن که این اون نیست. مرز رهبری و اختیارات رهبری در اینجا قانونه و در این چارچوب موظف عمل بکنه و جدای از این چارچوب نمیتونه عمل بکنه. بعد این سوال مطرحه که ما که مسئله دیگریه. ما در رابطه با مردم و اراده ملت تا کجا این سیستم و نظام رابطه داره؟ یعنی اون مسئله حاکمیت ملی، حاکمیت مردم در کجا؟ حاکمیت مردم در هر نظام مکتبی، باز منحصر به ما نیست، در هر نظام مکتبی در چارچوبه و اصول مکتب نیست. این فقط سیستم حکومت غربه که هرچه مردم بگن همونه. البته از کردم فقط در مقام ادعاست و الا باور نکنید چنین سیستمی در غرب حاکم باشه، ولی به هر حال در مقام ادعا چنین چیزی رو مدعی هستم. در اینجا ما یک سری مسائل و قوانین کلی اسلام داریم، یعنی خطوط اصلی اقتصاد، خطوط اصلی روابط خارجی و سیاست خارجی، سیستم حکومتی ما، عرض کنم که روابط خانوادگی ما، یه سری مسائل اینجوری داریم. اینا در بس از مکتب و آراء مردم در اونجا دخالت نداره، رأی فقیه هم مثل یکی از افراد دخالت نداره، فقط فقیه به عنوان یک متخصص از منابع اسلامی استنباط میکنه و نظر اسلام رو استخراج میکنه. در این مورد قرآن بیانش اینه که وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. اونجایی که خدا و پیغمبر فرمان دارن، قانون دارن، اونجا برای مردم حق اختیار نیست. حتی در مقام قانون و چارچوبه های قوانین کلی رابطه مردم با سیستم اینه که همه هم در اینجا یک سالن، قانونگذاری و داشتن چارچوبه های قوانین با مکتب و دیدگاه ما از طریق وحی سرچشمه میگیره که انشاءالله بعد اگر این بحث چیز رو شروع کردیم خواهیم آمد و یه مقداری در این زمینه صحبت کنیم. بله کاملا مناسب داره. اونی که امام گفته غیر از اینیست که بنده میگم نیست. امام نگفته میزان رأی مردم و فردا به رأی مردم بگذارید که آیا فلان حکم اسلام را اجرا بکنیم یا نکنیم. در انتخاب افراد میزان رأی مردمه، یعنی برای عامل اجرا رئیس جمهور، نخست وزیر، نمایندگان، این کسانی که عوامل اجرا هستن، حدودشون رو مشخص میکنم حالا کجاست و چیه. امام که فرمود میزان رأی مردمه، پس اگر اینجوره که ما قرآن بگوستیم بذاریم کنار دیگه، نیازی به این نداریم. بله بسیار خوب، پس رسیدیم به قوانین اسلام. آیه ای رم که خوندم برای همین بود که اصلا جای رأی مردم کجا. قرآن میگه اونجایی که خدا و پیغمبر فرمان دارند، ما کان لهم الخیره، اینجا حق انتخاب ندارند. این مال سیستم فقط حکومت غربه. و بعد امام فرمود میزان رأی مردمه در مورد مسئولین اجرایی. خب رأی مردم بر چه اساسیه؟ مردم رأی میدن در یه سیستم مکتبی، مردم رأی میدن کسی رو انتخاب میکنن که این بیاد هر کار خواست بکنه. منم میگم اتفاقا میزان رأی مردم حتی در مسئولین اجرایی، مردم رأی میدن که یک آقایی بیاد تو قالب قانون اساسی عمل بکنه. فوق اینه، بالاتر از مسئله رئیس جمهور، مسئله رهبر، مسئله رهبر که مردم یا اینجوری به سراغش میرن که به خودی خود انتخاب میشه، مثل امام انتخاب میکنن مردم دنبال رهبر میرن که چکار کنه؟ جدا از قانون اسلام عمل کنه یا تو مرز قانون اسلام عمل کنه؟
و بعد میزان امام گفت رأی مردمه و آقای رئیس جمهور بر قلب مردم حکومت میکنه. البته کنارش هم یک چیز دیگه هم گفتم و اون این که آقای لباس وزیر هم بر قلب مردم حکومت میکنه و رئیس مجلس هم بر قلب مردم حکومت میکنه. پس اجازه بدید که این رو باز در انحصار نگیرن، یعنی کلام امام رو در زمان امام تحریف نکنن. بله چی فرمودی؟ بله بله. نه بحث شخص شما نبود، الان ترسیمهای شخص شما نیست. عرض میکنم که پس اونی که میزان رأی مردمه در اونجایی که مردم با محور و دیدگاه مذهب حق رأی دارن، و الا اونجایی که در مواردی که مرزش از طریق اسلام مشخص شده اصلا مردم حق رأی ندارن حتی نسبت به خود رهبر. بله البته ضرورتی نداشت، درستم میگه. متاسفانه ما اینجا راجع به قانون اساسی بحث نمی کنیم که از اول شروع بکنیم. جلساتی که در قانون اساسی داشتیم راجع به اون اولین اصل چند تا بحث معمولا داریم. یکی سیستم حکومتی اسلام چیه، یکی نقش شورا و مشورت چیه، مسئله اکثریت چه نقشی داره. اینا بحث‌هایی است که مربوط به اونجاست که میتونید به عنوان یک سوال مستقل بدید و پاسخ بدید. اونجا مسئله بله، یعنی جوابشان رو میدی؟ حالا عرض میکنم خدمت خودم خواستم عرض کنم. عرض میکنم حضور سرکار که ببینید دو مسئله ما درباره رهبرم گفتیم که صفات و خصوصیاتی داشته باشه، شجاع باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، چی باشه، تمام این صفات جنبه مکتبی داره. یه قیدی اونجا اضافه کردیم که اکثریت مردم او را به رهبری پذیرفته باشه. مثلا اکثریت اینجا جنبه مذهبی نداره، چون اکثریت برای ما موضوعیت نداره، این بحثیست که باید در مشورت پیش بیاد. اینجا فقط به خاطر جنبه مشکلات اجرایی این قید را بردیم، یعنی کسی که میخواد در جامعه پیشوایی باشه که حاکم باشه و حکومت کنه، قهران اگر مردم قبولش نداشته باشن به فرموده از تعمیر میشه لا رأی لمن لا یطاع. بعضی ممکنه در گوشه خانه هم باشم فرمان بدم و هیچ کسان فرمان من رو نپذیره. این شرط اجرایی نه شرط مکتبی. در اون مورد مسئله رأی گرفتن برای جمهوری اسلامی، اولا رأی گرفته برای جمهوری اسلامی به قول برادرمون، یعنی این غالب، و بعدش هم مسئله این نبوده که حالا فردا آمدن دو مردم رأی دادن اکثریت چون که نخیر جمهوری غیر اسلامی از نظر مکتبی میتونیم بپذیریم، نه. یعنی این رأی برمیگرده به اصل سیستمی که در رابطه با خود مکتبه. پس چرا اینجور عمل کردیم؟ اونی که ما میتونستیم داشته باشیم به بهترین صورت عرضه کردیم. به عبارت دیگر قرآن میگه اون جایی که وجادلهم بالتی هی احسن، من وقتی برخورد میکنم با کسی میخوام صحبت بکنم، این صحبت باید به طریق بهتر باشه. راه عرضه کردن یک حق، رسیدن به حق مسئله است، عرضه کردن حق به جهان مسئله دیگر است. این رأی گرفتن نه برای اصل انتخاب بود که مثلا اگه مردم رأی دادن که ما جمهوری اسلامی رو نمیخواییم، اصلا اسلام رو نمیخواییم، اینجا از نظر ما این رأی متبع است، جواب نه. عرضه کردن این حق است در جامعه، یعنی مایی که میتونیم بگیم بابا این نظامی که ما داریم نظام مکتبیه. دنیای ما یعنی دنیای غرب، دنیای غرب سیستم حکومت ها رو متکی به ملت در این اساس میدونه. ما برای این که مواجه بشیم با او به نحو بهتر، به استناد و جادلهم بالتی هی احسن، رأی گرفتیم و در نتیجه اینو گفتیم.